الرحمن الرحیم.
عرض می شود که در جلسه قبل یک مقدار راجع به دولت بحث کردیم و صحبت از این شد که به طور کلی دولت رو اگر ما یک پدیده سیاسی بدونیم، یک پدیده بسیار مهم سیاسی که به عنوان بنای کار سیاسی، به عنوان شروع حرکت یک گروه، یک دسته، یک عده از مردم در اینکه فعالیت‌های سیاسی خودشون رو شکل بدن و بنیان بگذارن این حرکت سیاسی رو، ما دولت رو شناسایی میکنیم. دولت یک مجموعه است، یک پدیده سیاسی هست که شامل عناصر متعددی است خودش وقتی که میخواد تشکیل بشه. از کردیم خدمت دوستان، یک بخشش جمعیت و مهمترین قسمتش هست. هر دولتی برای اینکه تشکیل بشه لاجرم باید یک عده از مردم رو در پیرامون خودش گرد بیاره. حالا این مردم ممکن است که با زبان مختلف باشن، با فرهنگ مختلف باشن، با سنن مختلفی باشن و از جاهای متعددی هم گرد اومده باشن، اما بسیار بهتر است که اینها از نظر فرهنگی، از نظر زبانی، از نظر مذهبی و چیزهای دیگه مشترک باشه. هر چقدر این ابعاد اجتماعی مشترک باشه و به وحدت نزدیک باشه، طبیعی است که دولت قوی تری رو به وجود خواهد آورد. البته میزان قدرت و حکومت خودش در تعیین مردم، در جمع کردن مردم، در اینکه اینها رو زیر یک پرچم گرد بیاره خودش عنصر مهمی است، ولی به هر تقدیر وجود عوامل مشترک در بین یک جمعیت سبب میشه که اونها بهتر بتونن با هم متحد بشن و کنار بیان. بحث دوم بحث سرزمین بود که خدمت دوستان عرض کردیم در رابطه با قلمرو، سرزمین و محل جغرافیایی که به هر تقدیر باید یک عده‌ای از مردم باشن، در اونجا زندگی بکنن، احتیاجات روزمره خودشون رو، احتیاجات مادی خودشون رو فراهم بکنن از اونجا و به علاوه بتونن اون سازمان سیاسی خودشون رو، اون سازمان اجتماعی خودشون رو، سازمان فرهنگی خودشون رو استقرار بدن. و وجود سرزمین هم باز یکی از عناصر مهم هست برای تشکیل دولت، برای تشکیل حکومت. البته جمعیت و سرزمین روابط خاصی رو دارن که با همدیگه میتونن اثر مثبت بگذارن روی همدیگه یا اینکه گاهن تأثیرات منفی رو داشته باشه. روی این مباحث هم بسیار صحبت شده که خدمت برادران ما کتابهایی رو معرفی کردیم که اگر خواستن در این رابطه استفاده بکنن. و مهمترین کتابی که راجع به جغرافیا هست، تأثیر جغرافیا در نیروها، همین کتاب جغرافیا سیاسی میر حیدر بود که در اونجا مباحث مختلف رو در ارتباط با تأثیر جغرافیا بر دولت و دولت بر جغرافیا و تئوری‌های متعددی که در این رابطه به وجود اومد. یک بخشی از مباحث هم در ارتباط با سرزمین هست و جمعیت در تئوری‌های مختلف که ما داریم. از قرن 18، 19، 20 هر جا که یک مکتب امپریالیستی رو، یک مکتب استعماری رو ما ببینیم، یک بخشی از قضایا مربوط به وضعیت جغرافیا هست. مربوط به اینکه اگر بخوایم ما دولت خوبی تشکیل بدیم، دولت قدرتمندی تشکیل بدیم، این دولت قوی و قدرتمند چه سرزمینی رو باید داشته باشه، دارای چه قلمرویی باید باشه، شکل سرزمین چگونه باشه، حدودش و محدودش، سرحداتش و همین که چه نوع مردمی رو ما در اون سرزمین جمع بکنیم. وجود ماهیت، اشکالی که به سرزمین و قلم رو دادن معمولا سبب شده که یک دولت خاصی به وجود بیاد. فرضیاتی که دانشمندان به مسائل دادن، تئوری هایی که مطرح کردن، مثلا انواع مکاتب فاشیستی رو که ما در طول تاریخ اروپا دیدیم، غالبا متأثر از این دو نکته بود. در احوال جمعیت و در احوال سرزمین سعی کردن که صحبت بود. قسمت سومی که خدمت دوستان عرض کردیم در رابطه با دولت، بحث حکومت بود. حکومت، سازمان سیاسی جامعه و تشکیلات سیاسی جامعه است، اداره سیاسی جامعه است و مجموعه ایست از قوانین، روابط و تشکیلات که سعی میکنه یک سری از وظایف عمومی رو در داخل جامعه بررسی بکنه. و معمولا تمام جوامع که به یک درجه از پیچیدگی رسیده باشن، روابط اجتماعیشون در حد پیشرفته باشه و از نظر تمدن جلو رفته باشن شکل خاصی از حکومت رو هم اینها میپذیرن. و از که از این خدمت برادرها که باز انواع حکومت شناسایی شده در دنیا از نظر شکل حاکم، از نظر تعداد حکام، معمولا سه نوع حکومت مورد توجه میده که باز اینها اشکال متعددی رو از دل این شنو حکومت و تعداد حکام سعی کردن که در بیارن. یک بحثی وجود داره در رابطه با حکومت‌های فردی، خدمت دوستان عرض کردیم و اعتقاد بر این بوده که حکومت ممکنه فردی باشه و تجلی حکومت رو، سمبل حکومت رو و تجسم حکومت رو گاهن در یک فرد دیدن. گفتن اگر این فرد به زور و غلبه به طریق قدرت نظامی حکومت رو گرفته باشه، خب این فرد دیکتاتور هست و جبار هست و به طور طبیعی حکومتش فردی است و این حکومتی که تشکیل میده بر مبنای امیال یک فرد، هوس‌های یک فرد و خواست‌های یک فرد شکل میگیره، توسعه پیدا میکنه و شاید هم ممکنه که از بین بره. گاهی وقتا این حالت یه مقدار بهتر شده و به صورت سلطنت ازش یاد کردن که باز خدمت دوستان عرض کردیم و نوعی از حکومت رو که به شکل حکومت جمعی بود. اینجا دیگه تجسم حاکم و فرد حاکم به صورت یک نفر جلوه‌گر نمیشه. عده‌ای از مردم رو، دسته‌ای از مردم رو، گروهی از مردم رو که حداقل یک نفر نیستن و حداکثر هم همه مردم نیستن. ما ممکن است که در داخل جامعه ببینیم که اینا زمام امور حکومت رو در دست دارن. کار قانونگذاری می‌پردازن، سعی می‌کنن که پاره‌ای از مسائل و امور رو به ترتیبی که مناسب باشه در داخل جامعه اداره بکنن. حالا این هم ممکن است که مبنای حرکت حکومت رو، مبنای کار گروه حکومتی رو ما مورد توجه قرار بدیم. نیت این افراد چگونه است؟ اگر این افراد صرفاً برای هوا و هوس‌های خودشون، برای گذراندن امور مادی خودشون قیام کرده باشن، حرکت کرده باشن، طبیعی شکل حکومت گروهی به وجود میاد که از صلاح کمتری برخورداره و به زیان مردم سعی میکنه کار بکنه و منافع دست جمعی، باندی و گروهی خودش رو حفظ بکنه. گاهی وقتا این حالت نیست و عده‌ای از مردم سعی میکنن که برای افتخاراتی، برای قوانینی، برای پاره‌ای از موضوعات زمام اون رو در دست بگیرن که اینم باز دو شکل خاص از حکومت هاست که در تئوری باز مطرح میشه. شکل دیگری که ما داریم برای کار این است که همه مردم بیان زمامدار بشن، همه مردم حکومت رو تحت کنترل بگیرن و یا اینکه در اختیار اینها باشه تصمیم گیری های قانونی، حرکت های قانون، امور اجرایی حکومت و مسائل دیگه. اینجا هم اشکال متعددی باز مورد نظر قرار میده. اینکه آیا همه مردم میتونن بیان؟ آیا باید نمایندگی بدن به دسته ای از حکومت؟ فردی از طرف اینها نماینده بشه و نظر همه مردم رو سعی بکنه اعمال بکنه؟ عرض کردیم که نظریات متعددی وجود داره. به عنوان نتیجه گیری از بحث به این رسیدیم که اگر ما توجه بکنیم در احوال حکومت ها در دنیا، در طول تاریخ و در سیاست جهان، به این نتیجه میرسیم که حکومت فردی ممکن نیست که ما بگیم که یک فردی بیاد بر تمام مردم حاکم بشه و تمام خواستهای خودش رو تحمیل بکنه، مگر اینکه دسته ای از همون مردمی که زیر سلطه اون فرد هستند و زیر حکومت اون فرد دارن زندگی میکنند، اینها هم بپذیرند که با این فرد همکاری بکنند و همکاری صمیمانه ای داشته باشند. در نتیجه این حکومت فردی هم در عمل حکومت گروهی از مردمان که به صورت نیروهای نظامی، به صورت نیروهای اقتصادی، به صورت نیروهای خدماتی و غیره در اختیار اون فرد هستند، در کنار اون فرد هستند، مشاور و همراهش هستند. حالا گاهی ممکنه این گروه کاملا شکل شناخته شده ای داشته باشه، گاهی مواقع این حالت شناخته شده نباشه. بحث دیگری که هست این است که حکومت همه مردم ممکن است که در داخل جامعه پیاده نشه در عمل و هیچ جایی هم دیده نشده که همه مردم هر روز بلند شن بیان برای امورات خودشون، امور قانونگذاریشون و امور اجراییشون و مسائل دیگه تصمیم گیری نهایی رو انجام بدن و یا اینکه حالا به شکل دیگر تمام تصمیماتی که به طریق نمایندگی هم حتی گرفته میشه در داخل جامعه اینها با رضایت عموم افراد بوده باشه. یک عده‌ای به صورت طبیعی مخالفت دارن با امور و جماعتی هم هستن که با این مسئله موافقت ندارن و این عدم مخالفت و عدم موافقت ها منجر به یک مطلب میشه، اینکه بالاخره همه مردم در اینجا حکومت نمیکنن. پس بنابراین شکل عملی کار که معقولم به نظر میرسه که این معمولا عده‌ای از مردم کار سیاسی رو، کار حکومت رو و سیاست رو بر عهده بگیرن. حالا در اینجا دیگه باید تقسیم بندی کرد مسئله رو به شکل خاص دیگه ایدن. ما انواع حکومت ها رو هم در اینجا نوشتیم. یک شکلی از حکومت ها هست در جهان جدید به وجود اومده که این شکل حکومت شکل بسیار جالبی است. عرض کردم خدمتتون در رابطه با حکومتی به نام توتالیتریسم که خاص دنیای جدید، خاص تمدن جدید است و بعد از قرن 20 در صحنه جهان ظاهر شده و به هر حال تجلی خودش رو نشون داد. یک عده‌ای معتقدند که در دوره‌های قبلی توتالیتریسم نبوده، حکومت توتالیتر به مفهوم عملیش نبوده. اما عده دیگه از فلاسفه اومدن تجزیه و تحلیل کردن آثار فلاسفه قبلی رو و معتقد هستند که زمینه‌های حکومت توتالیتر، این حکومتی که الان تعریفش رو خدمت شما خواهیم کردین، در دنیا وجود داشته، در آثار فلاسفه بوده، منتها در صحنه عملی نتونسته جلوه‌گر بشه مگر اینکه این تمدن و تکنولوژی و ارتباطات موجود شکل گرفته و زمینه رو به وجود آورده. در تعریف کلی توتالیتریسم گفتن که حکومت توتالیتر یک حکومت استبدادی بعد از دوران دموکراسی است و بعضی گفتن که اختلاط دموکراسی و استبداد تبدیل میشه به حکومت توتالیتریسم. در لغت توتال و توتالیتر به معنی چیزی است که شامل باشه، فراگیر باشه و جامع باشه و در مجموع به عنوان صفت برای بعضی از حکومت‌ها و برای بعضی از رژیم‌ها این رو به کار می‌برن، رژیم‌هایی که حائز یک صفت خاصی هستند. الان در دنیا معمولاً حکومت شوروی رو در زمان استالین به خصوص، حکومت آلمان رو در زمان هیتلر و حکومت موسولینی رو در ایتالیا در طول جنگ اول و دوم جهانی به عنوان حکومت توتالیتر شناختن و گاهی وقتا پاره از حکومت‌هایی که دارای ایدئولوژی هستن رو به این عنوان تلقی می‌کنن. اما اون چیزی که الان مورد نظر هست همین سه نوع حکومتی است که بعد دیگه اجازه پیدایش بهش ندادن در دنیا و سرکوب کردن و از بین رفت. در حکومت توتالیتر معمولاً دولت بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نظارت دارد. کلیه اشکال دموکراتیکی رو که در جامعه هست، اشکال نظارت مردم رو بر امور سیاسی معمولاً این دولت حذف میکنه. از ترور و قتل و برخورد فیزیکی برای سرکوبی با مخالفینش استفاده میکنه. یک حزبی وجود داره معمولاً، تنها یک حزب هست و این حزب در رأس دولت قرار میگیره، در رأس همه حکام و سیاستمداران قرار میگیره و فردی به عنوان رهبر و خالق حزب در بالاتر از حزب. به این ترتیب وقتی که در این جامعه نگاه میکنیم هیچ گونه سازمان و نهاد سیاسی ممکنه که در عمل وجود نداشته باشه، یک حزبی هست و بعد بالاتر از حزب رهبری که امورات سیاسی جامعه رو اداره میکنه و دنبال میکنه. تمام نیروهای دولت هم بسیج میشه، نیروهای موجود در جامعه، دولت که عزم کنن خود جامعه رو، هرچی انواع و اقسام نیروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، اینها رو بسیج میکنن در خدمت به خواستهای اون فردی که حاکم شده و زماندار شده. در این نوع حکومت هیچ گونه استقلال فردی وجود نداشته و دولت هم برای مداخلات خودش هیچ گونه حدود قانونی رو در عمل نپذیرفت. تعلیم و تربیت رو به طور کامل یکسان کردن، روی مسائل آموزش و پرورش دخالت کردن، فعالیت‌های ادبی رو و هنری رو مورد کنترل قرار دادن، وسایل تبلیغی رو، رسانه‌های جمعی رو، اینها رو زیر نظر دولت قرار دادن و گروه‌ها، سازمان‌ها، افراد مختلف و حتی اداراتی که گاهن احساس کردن باشون برخورد دارن اونها رو هم از صحنه حذفش کردن. دولت های توتالیتر غالبا از یک حرکت های ضد مردمی هم معمولا برخوردار هستن و به صورت یک حزب و یک تشکیلات خاص در میان و تمام حرکت هایی رو که بخواد صورت بگیره در داخل جامعه و از طرف مردم باشه حذف میکنن. اونتا خصوصیت خاصی که دارن این است که در این برخوردهای استبدادی که دارن، در اون حال مردم رو معمولا به دنبال خودشون جذب میکنن، در عین این که دارن برخلاف خواستهای مردم عمل میکنن، ولی در تمام حرکت ها، مثلا فیلم هایی که راجع به دوران جنگ دوم مثلا ما از آلمان میبینیم، در اکثر جاها هیتلر هست و مردمی هم دارن از جلوش صف کشیدن رو دارن تظاهرات میکنن، یا خواسته ای اگر هیتلر داره مردم رو برای قبولوندن این قضیه میاره. در این حکومت معمولا تئوری مربوط به رهبری رو به شکل خاصی سعی کردن در بیارن و بقیه مسائل و امور رو حذفش بکنن. این کلیاتی است که در رابطه با تعریف توتالیتر ما میتونیم قید بکنیم و در کتاب‌های سیاسی معمولا هست. مثلا کتاب فرهنگ سیاسی داروش آشی رو نگاه کنید، معمولا راجع به تعریف توتالیتریسم این رو داره، یا کتاب‌های مربوط به مکتب‌های سیاسی رو، کتاب موسکا رو اگر دوستان ببینن روی این قضیه خب بحث کرد. ادعای معتقدن این طرز اندیشه و این حرکت چیزی نیست که مختص قرن 20 باشه و سعی کردن در بیارن. مثلا در آثار روسو کتاب قرارداد اجتماعی کتابی است که برای دموکراسی معروف شده به اسم کتابی که میخواد حکومت رو به مردم برگردونه. اما در جاهای مختلف این کتاب وقتی که دقت میشه، کتاب هرچند شهرت زیادی داره و روسو به عنوان یک فیلسوف سیاسی مطرح شده، اما خب در زندگی شخصیش این فرد واقعا فیلسوف نبوده، یک فردی که واقعا دانشمندی باشه، کار کرده باشه، عالم باشه، زحمت کشیده باشه، یه زندگی سراسر ماجراجویانه داشته، مشکلات اخلاقی حتی داشته و حتی نتونسته بود برای زندگی شخصی خودش و خانوادگی خودش یک سر و سامانی رو بده. منتها با توجه به تحولاتی که در داخل فرانسه بود، این فرد میاد اثری رو مینویسه که بعدها خب جای خودش رو در آثار سیاسی تا به امروز هم باز کرد. باز کردم دوستان اگر خواستن این کتاب رو بخونن، کتاب قرارداد اجتماعی رو ترجمه های زیرک‌زاده رو بخونن، بقیه ترجمه هاش مفید و مناسب نیست و به جز اینکه انسان رو دچار شبهه بکنه چیز دیگه ای رو نداره، ولی ترجمه زیرک‌زاده نسبتا معقول تر. این کتاب موارد متناقض زیادی داره. از یک طرف میاد میگه همه حکومت، همه قدرت حکومت و حاکمیت حکومت باید در اختیار مردم باشه، و از طرف دیگه میگه که مردم میان خودشون یک رهبری رو، یک قانونگذاری رو، یک فردی رو به عنوان قانونگذار انتخاب میکنن و اون قانونگذار تصمیمات رو از طرف مردم میگیره. البته هر وقت مردم خواستن میتونن این فرد رو حذف بکنن. ولی در اونجا برخورد میکنه، میگه اگر مخالفی در داخل جامعه بود، این مخالف یا باید از بین بره یا تبعید بشه یا فرض کنید که حذف بشه. و در سیستم مقننه، در سیستم برخوردش با امور تقریبا یه حالت توتالیتر رو داره. یا در رابطه با افلاطون باز این بحث مطرحه. در اون کتاب مدینه فاضله‌اش وقتی میاد برخورد میکنه با قضایا، به ترتیبی جامعه رو بخشمنده میکنه، یک طبقات غیر قابل ورود رو در داخل جامعه به وجود میاره، میگه که سه طبقه باید در داخل جامعه باشن و هر کدوم هم کار خودشون رو بکنن. خب البته میدونید بحثش مفصل هست و صفاتی رو برای طبقه حاکم، صفاتی رو برای طبقه نیروهای نظامی، پاسداران جامعه و طبقات پایین جامعه گذاشت. منتها با اون تقسیم بندی که میکنه، میگه که اینها به هیچ وجه نباید با هم تداخل داشته باشن و اگر تداخل بکنن ممکنه که اشکالات اساسی رو به وجود بیاره. روی آموزش پرورش افلاطون از کسانی است که خیلی توجه داره. روسو هم باز همین نکته رو در نظر داره. افلاطون هم معتقد که از طریق آموزش پرورش میشه جامعه رو و دولت رو به یک وحدت و قدرت خاصی رسون. پاره از صفات رو، مثلا حمل سلاح رو، داشتن شجاعت رو، داشتن قدرت نظامی رو، اینها خاص تنها یک طبقه میکنن، تنها یک گروه میکنن. و از طرف دیگه اینا معتقدن که دولت هم باید خودکفا بشه. این خودکفایی که پیدا میکنه باعث میشه که اینا دچار نیاز نشن و به تجار مثلا و کشورهای دیگه احتیاج پیدا نکنن. وقت این حالت ممکنه که به طور کامل در مکتبهای عملی دیده نشده باشه، ولی کلیات حرف هست. مثلا رژیم مارکسیسم شوروی رو، مارکسیسم شوروی رو اگر مورد بررسی قرار بدیم، این نکات درش که یک طبقه، یک گروهی مثلا طبقه و حزب کارگر باشه یا طبقه کارگر باشه، اینها تافته جدا بافته هستند، توده مردم به یک شکلی هستند، باید به چگونه برخورد کرد نیروهای نظامی، یا همین مسئله بستن دور مرزها به حدی که مراوده نباشه و تأثیرات اجتماعات دیگر رو ما درش نبینیم، میبینیم که در عمل وجود داره. بنابراین در تئوری ما اندیشه توتالیتاریسم رو داریم در داخل اندیشه های سیاسی، ولی در عمل در جهان امروز در قرن بیستم حکومت توتالیتر رو معرفی کردن. بعضی از مخالفین ما هم در جریان انقلاب اینا سعی کرده بودن اطلاع بکنن حکومت جمهوری اسلامی رو به یک حکومت توتالیتر. گاهی وقتا صحبت میشه در این مطبوعات و رسانه‌هایی که دارن، بحث میکنن که بله این رژیم یک رژیم توتالیتر. حتی اولین بار که بعضی از این کتابا ترجمه شده، نمایندگان یک از جناهای سلطنت طلب در بیرون بودن، اینا بحث کرده بودن که این حکومت رو به طوری منتصر کنن. البته چنان که جلسات قبل هم خدمتتون عرض کردم، بحث یک مقدار ظریفه. ما وقتی میگیم جمهوری، ممکن است که یک چیز خاصی رو در نظر داشته باشیم و یک مفهومی رو، ولی مسمی با اسمش کلا جور در نیاد. این یه نکته ای است که باید در نظر گرفت. وقتی میگیم جمهوری، ممکنه جمهوری در پاکستان رو، در ترکیه رو، در فرانسه رو و در آمریکا رو ما در نظر داشته باشیم، اما وقتی واردش بشیم ببینیم که تنوع مفاهیم سیاسی و ارتباطات سیاسی و قدرت، توزیع قدرت اساساً به شکل همدیگه نیست. و خدمتتون عرض کردیم که مثلا در جمهوری که در آمریکا هست، هیچ فردی به اسم رئیس جمهور معمولاً نخست وزیر هم هست، کار نخست وزیر رو هم میکنه، نقش زیادی رو در رابطه با مجلس داره و قدرت زیادی رو در برخوردها و تصمیم گیری ها ممکن داشته باشه. در یک کشوری مثل اسرائیل که رژیم جمهوری هست، یا در هندوستان شما می‌بینید که رئیس جمهور هست، منتها رئیس جمهور رو نه مردم می‌شناسن نه افکار عمومی دنیا روش توجه داره. یه زمانی انتخابات میشه و یک فردی به عنوان رئیس جمهور وارد صحنه میشه و بر کار می‌نشینه. فقط کارهای تشریفاتی هم به عهده اون فرد هست، سمبولیکه، و کارهای عملی رو نخست وزیر انجام میده. و این از نکاتی است که باید بهش توجه کرد. حالا ممکنه که این بیشتر به یک رژیم سلطنتی این قسمت دوم مربوط باشه. در بعضی جاها هم نخست وزیر قدرت داره، مثلا در فرانسه الان بحثایی که از که در رابطه با اختلافاتی که نخست وزیر با رئیس جمهور داره، این دو تا حالت تقریبا یه مقدار فرق میکنه دیگه. تنها مسئله رئیس جمهور نیست، تنها مسئله نخست وزیر نیست، بلکه هم نخست وزیر پاره ای از قدرت ها رو در اختیار خودش گرفته و هم رئیس جمهور اومده در امور پاره ای از مسائل رو داره. در رژیم توتالیتر بحث رهبر میشه، بگن آقا همه چیز به رهبر مربوطه. و اساسا وقتی هم که دقت بکنیم در مکاتب مربوط به فاشیسم و کمونیسم خاص شوروی، مسئله وجود این شخصیت ها، نقش استالین، نقش هیتلر، نقش موسولینی، یه تأثیر جدی داشته و در مسائل و تصمیم گیری ها این افراد تونسته بودن که تأثیر خودشون رو بر امور بگذارن، دخالت بکنن مسائل رو تا حدی که بتونن مورد توجه قرار بدن. و روی تعابیر کلی میگن که مکاتب توتالیتاری دارای یک رهبر فرهمندی هستن. دیدگاه غربی ها راجع به رهبر فرهمند، رهبر کاریزماتیک، رهبری که یک جلوه های خاصی داشته باشه، دارای یک صفات خارق العاده باشه، این نیست که حتما فردی واقعا واجد یک صفات معینی باشه. این شرط نیست. مثلا خود ماکس وبر هم به این بحث میکنه و توجه داره. اینا میگن اگر کسی مدعی بشه که با دیگران هم حتی تفاوت داره و تبلیغ بکنن، به کمک تبلیغات این فرد رو بزرگش بکنن، برای توده مردم کافی است و احتیاجی نیست که این به اون حالت بزرگ باشه. در رژیم های توتالیتر باز ما میبینیم که رهبر معمولا یک کتاس هست. البته یه حزبی رو معمولا آورده، در آلمان ناسیونال سوسیالیسم رو، مثلا در شوروی حزب کمونیستی رو. اینها ابتدا سعی کردن بر وفق مراد حزب کار بکنه، هرچند مرام مارکسیستی مسئله رهبر رو اساسا قبول نداره، چندان بهش توجه نداره. از ایراداتی هم که به اینها گرفته میشه معمولا در قضیه رهبری است. ولی خب به هر حال در عمل استالین کار رو به جایی میرسونه که قدرت رو در داخل جامعه قبضه میکنه، کلا در اختیار خودش میگیره. و این از نکاتی هست که در مسئله رهبری است. رهبری که در مکتب توتالیتر هست، حکومت توتالیتر هست، این رهبر هر چیزی رو که تصمیم میگیره خودش به تنهایی بدون توجه به مسائل دیگه و امور دیگه جاریش میکنه، دیگران هم وادار میشن، مجبور هستن که این تصمیمات رو بپذیرن. مثلا هیتلر مدعی بود که اگر کسی بخواد راجع به من قضاوت بکنه در داخل جامعه نیست، خود تاریخ است، خود تاریخ باید بیاد در مورد افعال من و کارهای من قضاوت بکنه و تاریخ هم با انتخاب رهبری من قضاوت خودش رو در واقع کرده، بنابراین کسی نباید در امور اونها دخالت بکنه. و این شبهه‌ای رو که به وجود میارم باز در رابطه با حکومت ما میبینیم که یک همچین چیزی رو ما گاه هم ممکنه نداشته باشیم و فردی که به عنوان رهبر انتخاب میشه تابع یک شرایطی است و علاوه بر این اگر هم بخواد اعمال حاکمیت بکنه خود حاکمیتش اون قانونی که میخواد بگذاره اون باز جریانش مشخص است، سیستمش مشخص است و تشکیلاتش مشخصه، خارج از اون قوانین نمیتونه فعالیت کنه. در حالی که در رژیم شوروی، در رژیم آلمان و در رژیم هایی که رهبر برخورد کرده با مسئله قانونی، اینا نه تنها خودشون قانون بودن بلکه در براندازی نظام قانونی، براندازی تشکیلات قانونی هم اونها موفق بودن و اساسا اجازه نداده بودن که یک نظام قانونی به صورت کامل در داخل جامعهشون به وجود بیاد. اینا ابتدا برخورد کردن، مخالفینشون رو سعی کردن سرکوب بکنن، ترور بکنن. مثلا هیتلر با یه عده‌ای از افراد چاقو به دست وارد صحنه ها میشه، وارد خیابون میشه و سعی میکنه که مخالفین خودش رو یک شبه از بین ببره. یا استالین در احوالی که داره میبینیم که چنان توطئه های ظریفی رو به خرج میده که تمام مخالفین رو اعدام میکنه. البته استالین یک شیوه خاصی رو هم داره که در یک کتابی که من خدمتتون معرفی کردم یا نه خیلی زیرکانه ترسیم شده این مطلب، ظلمت در نیمروز، یک کتابی است، رمان هست ولی رمان سیاسی بسیار جالبی است. این داستان یکی از رهبران انقلاب شوروی است. این فرد خب مدت‌های زیادی با رهبران انقلاب شوروی فعالیت می‌کنه، حرکت می‌کنه، وارد صحنه میشه. منتها به مرور ایام وقتی که استالین می‌خواد قدرت رو بگیره و بنای تصفیه در داخل گروه خودش رو می‌ذاره، به این هم برخورد می‌کنه، کسی که مرد مثلا دوم کشور بود. و این رو می‌برن با شکنجه زیاد و برخوردهای روانی خاص وادارش می‌کنن که برخورد بکنه با امور و قضایا و بیاد اعتراف کنه که بله بر علیه مثلا استالین ما برخورد کردیم و تصمیماتمون به این ترتیب بوده که توطئه بکنیم و اصلا کمونیسم رو از داخل کشور شوروی بر بندازیم. این شیوه هایی بوده که اینها میگرفتن. نظام قانونی هم البته در داخل آلمان خب چون تابعیت روی دولت، این اندیشهشون معمولا بر این بوده که دولت یک چیز کامل هست، یک چیز خوبی است، دولت پدیده ایست که میتونه به جامعه کمک بکنه، زودتر تحت انقیاد رفتن و مسائل رو پذیرفتن. در ایتالیا اینجور نبود، مسولینی موفق نشد نظام قانونی رو، نظام حقوقی رو از بین ببره، قضات و دادگاه در مقابلش برخورد کردن و ولی در مجموع کلن حتی حقوق کشور، قوانین کشور، قانون اساسی کشور و قوانین دادگاه کشور تحت تأثیر اراده اون افرادی بود که حکومت رو در داخل جامعه به دست گرفته بودن. مسائل دیگه که مطرح میشه در رابطه با این حکومت مسئله پلیس بود. در حکومت نازی و در حکومت شوروی مسئله پلیس رو سعی کردن تا حد زیادی مورد استفاده قرار بدن. پلیس امنیتی که به وجود اومد همه چیز رو تحت کنترل و سیطره خودش بود. نه حزبی میتونسته واقعا فعالیت بکنه، نه روزنامه‌ای بود که بتونه کار بکنه، نه رادیویی و نه مطبوعاتی. همه اینها ناچار بودن که زیر نظر اس‌های آلمانی و یا نیروهای حزب کمونیست فعالیت بکنن و دستوراتشون رو تا حد امکان از اونها بگیرن. هیتلر که خودش رو به عنوان پیشوا مطرح کرده بود، از اولین کارهایی که کرد این بود که فقط بیاد پلیس رو تقویت بکنه و این پلیسی که به وجود اومد تقریبا در کنار یک دسته‌ای که مسائل رو، قوانین رو توجیه میکردن، تفسیر میکردن، در رأس همه امور قرار گرفت. وقتی که پلیس در این جامعه شروع به فعالیت کرد، دیگه نه دادگاهی واقعا میتونست، پلیس های امنیتی، نه دادگاهی میتونست فعال باشه در امور، نه روانشناسی واقعا وجود داشت، نه مسائل مربوط به کارهای فرهنگی و غیره. هر کس میخواست برخوردی بکنه ابتدا میباید نظریات مربوط به این پلیس امنیتی رو در نظر بگیره و به کمک توجیهات و تفسیراتی که این دستگاه امنیتی میکرد همه اینها در قضایا دخالت بکنن، موضع‌گیری بکنن یا نکنن. این نکته باعث شده بود که حتی مسئولین حکومت هم از یک امنیت واقعی برخوردار نشن. همه افراد از این در ترس بودن، حتی اگر در رأس رئیس پلیس بودن، که مبادا یک زمانی این پلیس امنیتی به سراغ اینها بیاد و سعی بکنه که با اینها برخورد بکنه و اینها رو از بین ببره. در نتیجه یکی از مسائلی که در رژیم‌های توتالیتر هست، باز نبودن تشکیلات حقوقی، نبودن تشکیلات قانونی، نبودن دستگاه‌هایی که به شکایت‌های مردم برسن و فقط یک سیستم امنیتی که همه چیز رو از یک زاویه خاص که مصلحت کل نظام رو سعی می‌کنن توجیه و تفسیر بکنن، در این رابطه مورد توجه و تفسیر قرار می‌گیرن. اینم از نکات برجسته حکومت‌های توتالیتر است. نکته دیگری که در حکومت‌های توتالیتر هست این است که بحث کنترل اخلاق رو تا حد افراطی جلو می‌برن. البته هر حکومتی در دنیا که به وجود میاد، اینها نوعی از اخلاق رو، نوعی از فرهنگ رو و نوعی از مذهب رو سعی می‌کنن تشویق می‌کنن، ترویج می‌کنن. ولی اخلاقی که در جامعه توتالیتر بود، در رژیم‌های فاشیستی، این نوع خاصی از اخلاق بوده. اینها در یک جمله قضیه رو سعی کردن توجیه و تفسیر بکنن. گفتن هر چیزی که به رژیم کمک بکنه، به حکومت کمک بکنه، این خوبه. و هر چیزی که مخالف رژیم و حکومت باشه، این مسئله تا حدود زیادی بد هست و باید باش برخورد کنه. در نتیجه یکی از چیزهایی که رژیم های توتالیتر باش برخورد کردن مذهب بود. چون معمولا مذهب یک سیستم اخلاقی منظمی داره و یک اصولی پایمند هست و از این اصول خودش هم به سادگی نمیگذره، حالا پیروانش یا دستگاه مذهبی و یا کسانی که عهده‌دار انجام وظایف مذهبی در داخل جامعه هست. این بود که در مجموع اینا هم با مسئله اخلاق برخورد میکنن و هم با مسئله مذهب در داخل جامعه و سعی میکنن که تا حد زیادی قضایا رو از بین ببرن. توجیهات فلسفی هم راجع به این قضیه داشتن اینها و اینا میگفتن که وقتی که فرد در داخل جامعه، در داخل جامعه دموکراتیک، در جامعه غربی دارای یک آزادی هست، این آزادی خرد و کوچکه. اما وجود این آزادی های خرد و کوچک خب طبیعی است که باعث ضعف دولت میشه. حالا اگر دولتی بیاد تمام افراد رو در دل خودش جای بده و این افراد رو ببلعه به یک طریقی، همه این آزادی های کوچیک از بین میره و اون ضعف قدرتی که دولت داره و طریق این حذف آزادی ها تبدیل به یک قدرت موافق و مطلق میشه و یک حکومت بسیار قوی رو به وجود میاره که تمام منافع افراد رو و گروه ها رو در دست داره. و دموکراسی واقعی این نیست، این مفهوم رو نداره. مثلا جنتیله یکی از کسانی بود که صحبت رو میکرد، میگفت دموکراسی واقعی این نیست که ما بیاییم به مردم آزادی بدیم و در کنارش در به دنبال محدود کردن قدرت دولت باشیم، بلکه این خوب هست، این مناسب هست. این دموکراسی است که هیچ حدی رو، هیچ مرزی رو برای اقدامات دولت و برای فعالیت‌های دولت هم ما به وجود نداریم. مارکسیست هم که با دولت مخالف بودن، باز در همین قضیه توتالیتر با این مطلب برخورد کردن. استالین میگفت که ما دولت رو نمیتونیم از بین ببریم، دولت ما از بین نخواهد رفت مگر اینکه در یک حد کاملی از قدرت قرار بگیره، نهایت قدرت رو بگیره. در اون زمان است که از بین میره و ما جامعه بدون دولت رو میتونیم در داخل حکومت خودمون به وجود بیاریم. یا از نکات اساسی که بهش توجه میکردن بحث هیملر بود. هیملر نیروهای نظامی خودش رو میفرستاد برای سرکوب، برای برخورد و کشتار با مخالفین خودشون، مثل کولی ها، مثل یهودی ها و غیره. وقتی که میخواست کار اینها رو ارزیابی بکنه، در نحوه قتل عام اینها برخورد نمیکرد. میگفتن آقا شما باید قواعد اخلاقی رو که رعایت میکنید به این سبب رعایت کنید که اموال کولی ها رو بر ندارید. حالا شکنجه اگر میدید برخورد میکنید، نه چندان مسئله مهمی رو در دل خودش نداره. بنابراین در رابطه با این امور، اینها یک اخلاق خاصی رو سعی کردن به وجود بیارن که این اخلاق خاص تا حد زیادی بر مبنای مسائل دولت بود و اون رهبری که زمام امور رو در داخل جامعه در عهده گرفته بود. مسئله دیگه‌ای که دولت‌های توتالیتر داشتن مسئله دموکراسیشون بود. ما عرض کردیم که میگن دموکراسی و استبداد، ترکیبی از استبداد و دموکراسی باعث به یه حکومت شکل جدید به وجود بیاد که الان در دنیا به این اسم شناخته شد. بحث استبدادش این مباحثی بود که خدمت تقریبا به طور خلاصه عرض کرد، ولی در بحث مربوط به دموکراسی آیا این نکته‌ای بوده که همه مردم طرفدار رژیم‌های توتالیتر بودن یا اینکه نه بحث دیگری بود. بعضی از روانشناسا مثل فروم در کتاب‌هایی که نوشته، مثلا کتاب گریز از آزادیش رو اگر دوستان نگاه بکنن می‌بینن که اومده سعی کرده جامعه اروپایی رو، کشور اروپایی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. سرخوردگی هایی که مردم پیدا کردن بر اثر حذف مذهب، پیدا شدن پروتستانیسم و حذف آیین کاتولیک و ارتدوکس، این رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. پیدایش دولت های ملی رو در نظر بگیره، مسائل مربوط به امپریالیسم رو، و بگه ما جهانی ساختیم و حکومت های جدید یک دنیایی رو به وجود آوردن که این دنیا باعث شده که افراد از خود بیگانه بشن و احساس ترس بکنن، احساس خلع بکنن، اینا یک دفعه در یک دنیای واقع بشن که نه با عالم بالا در ارتباطن، نه اینکه میتونن به خوبی با افراد دیگه، با هم نوعان خودشون ارتباط مناسب برقرار. در نتیجه یک نوع هراسی، یک نوع ناامنی در درون اجتماع به وجود میاد. این ناامنی سبب میشه که مردم به طرف یک رهبری برن، به طرف یک قهرمانی برن که مدعی میخواد اینها رو نجات بده، میخواد یک جامعه رو به وجود بیاره که همه اینها رو قدرتمند بکنه و در کنار یک دولت قوی براشون سلامت و سعادت رو برمقام بیاره. این یکی از نکاتی است که باعث میشه که مردم به طرف این حکومت ها برن. این بحث البته خب یک بحث روانشناسی است تقریبا، ولی چندان مورد توجه و دقت قرار نگرفته. عده زیادی از افراد دیگه معتقدند که در این حکومت ها چون ابزاری در اختیار حکومت بوده، از نظر تبلیغات، از نظر قدرت، از نظر پلیس، ارتش و غیره، اینها مردم رو وادار می‌کردن که به نوعی پشتیبانی خودشون رو از دولت نشون بدن، پشتیبانی بکنن، حمایت بکنن از دولت، منتها نه اینکه خودشون بخوان، بلکه اجباری رو در پشت قضیه به وجود بیارن که این مطلب مسئله رو بر دو نقطه استوار بکنن: خواستگاه رژیم رو، مشروعیت رژیم توتالیتر رو، یکی این که مردم طرفدار این حکومت هستن، دوم این است که اگر هدفی رو رژیم اعلام میکنه، حکومت اعلام میکنه، خواستی رو داره، معمولا به همراه مسائل مربوط به تظاهرات مردم و خواستای مردم باشه. در این جامعه یک نکته اساسی که وجود داره و تفاوت به وجود میاره بین جامعه دموکراسی واقعی و جامعه دموکراسی پوشالی این است که هیچ نوع سازمان و اداره و تشکیلات مردمی دیگه وجود نداره. اگر فرض کنید که مجلس ما به عنوان یک مرکز دموکراسی در جهان عنوان میشه، در این حکومت ها دیگه مجلس محلی از اعراب نداره، هیچ گونه تصمیم گیری نمیتونه بکنه. اگر مثلا وزارتخونه ها رو، اگر انتخابات وزارتخونه دست مردم باشه، وزارتخونه ها خودشون نقش چندانی ندارن. اگر اداراتی هستن که به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مردمان، در این نوع حکومت تفاوت خیلی ظریفی که دارن این است که اینها دیگه نقشی رو بر عهده ندارن. فقط وقتی که اون هیتلر یا فرض کنید که موسولینی یا استالین میمدن تصمیمی رو میگرفتن و میخواستن به دنیا اعلام بکنن که این تصمیم ما تصمیم فردی نیست، دیگه از کانالهای قانونی این قضیه اقدام نمیشد، دنبال نمیشد و اونجور که رسم است در اروپا. یک دفعه این فرد میومد در مقابل جمعیت قرار میگرفت و جمعیت رو وادار میکرد که این حرف رو بپذیره یا نپذیره، و اون وقت دستگاهایی که وجود داشت مثل مجلس، مثل دولت، مثل ادارات مختلف دیگه، اینها تابع بودن و ناچارن مجبور میشدن که این مباحث رو بپذیرن و تفسیر بکنن. این از نکاتی است که در رابطه با این قضیه گفته شده. یک بحث دیگه ای که هست این است که وقتی که مردم نتونن در مجاری اداری در یک سیستم منظم سیاسی قرار بگیرن، معمولا تابع احساسات است و با احساسات خودشون ممکنه برخورد بکنن و یک برخورد تعقلی رو در امور از خودشون ارائه ندن. وقتی که مطلبی براشون مطرح میشه، این مطلب در جمع و جمع هم با حالت احساسی با قضایا برخورد میکنه. در این حکومت ها سه تا ابزار اساسی بوده. یکی حزب بود که ابزار سازمانی تحریک مردم و جمع کردن مردم به حساب اومده. دومی رسانه های جمعی بوده. سومی مسلکی که معمولا به عنوان مسلک فاشیستی یا سوسیالیستی و غیره تقریبا تلقی شد. وقتی این حکومت ها همیشه حزب رو داشتن، حزب وسیله بوده برای اینکه توجیه بکنه مسائل رو، رنگ ایدئولوژیک بده و تا حد زیادی مردم رو وادار بکنه که در امور فکر نکنن، چون توجیه مسلکی بهش میدادن و مردم هم فکر میکردن که اغلای قوم راجع به این قضیه تصمیم گرفت. رسانه های جمعی هم راجع به این مطلب مانور میدادن و اجازه بحث آزاد، انتقاد آزاد و برخورد آزاد رو بجز اون چیزی که هیتلر خواسته بود در قضایا نمیدادن. البته خب در کشورهای مختلف این مسئله باز نسبتش متفاوت بود، تا حد زیادی ممکن بود که تغییر بکنه و مثلا در بین مردم آلمان که از یک سطح فرهنگ بیشتری برخوردار بودن با مردمی که در ایتالیا بودن به طور طبیعی تفاوت میکرد. اینا ناچار بودن از مسائلی که استفاده میکنن به اشکال متعدد دیگه استفاده بکنن و فرق رو براش بذارن. وقتی تبلیغات رو ما به طور تطبیقی اگر بررسی بکنیم، چیزهایی که استالین مطرح میکرد در دوره حکومتش فرق میکرده با اون مطالبی که معمولاً در آلمان بوده و یا در ایتالیا بوده. از بحثای اساسی در این مورد این بود که مردم پشتیبانی میکردن از هیتلر، ولی این پشتیبانی ظاهر دموکراتیک داشت، ظاهر داوطلبانه داشت، ولی یک اجبار حقیقی رو در پشت خودش گذاشته بود. نکته دیگه ای که در حکومت توتالیتر بود وجود مسلک بوده. یه مسلک خاصی که تصمیم داشت یک مشروعیت رو برای رهبری به وجود بیاره و مردم رو تا حد زیادی با این صحبت ها از خود بیگانه بکنن تا اینکه موضع گیری خاصی در امور نکنه. ایدئولوژی آلمان، ایدئولوژیش و مسلکش یک نوع ایدئولوژی ملیگرای تهاجمی امپریالیستی بود که بر اساس ملت‌گرایی، بر اساس قهرمان‌گرایی و برای فرار از بورژوازی، از زندگی مصرفی تقریبا طبقه متوسط اروپا طراحی شده بود و سعی می‌کردند که این مسائل رو به مردم بقبولند. حزب هم از تشکیلاتی بوده که در رابطه با امور فعالیت می‌کرد در این حکومت‌ها، منتها حزب هم آلت دست حکام بود در حکومت توتالیتر و نقش اساسی که در این امور داشته در مراحل اولیه به قدرت رسیدن هیتلر بوده، مراحل اولیه به قدرت رسیدن موسولینی بوده و مرحله به قدرت رسیدن افراد دیگه. ولی به محض اینکه اینا قدرت رو در داخل جامعه بر عهده میگیرن، میتونن زمام امور رو در دست بگیرن. این مجموعه مسائلی است که میشه در رابطه با حکومت توتالیتر خدمت دوستان عرض کرد. اگر دوستان خواستن باز مطالعات بیشتری در این حکومت نوع جدید در قرن 20 بکنن، که البته شکل خاصش دیگه الان وجود نداره، ولی به هر حال گاهی وقتا در پاره از مباحث ممکنه که یادآوری بشه و کاربرد داشته باشه. یک کتابی هست به اسم توتالیتریسم که یک مرکزی تحت عنوان پژوهشگاه علوم انسانی نوشته، یه دوی از نویسندگان نوشتن. یه توتالیتریسمی هست که یک زنی به اسم هنا آرنت نوشته، آمریکایی هست، که اونم سعی کرده از دید فلسفی به مسئله برخورد بکنه. یک کتابی هم هست تحت عنوان توتالیتریسم و دموکراسی که یکی از نویسندگان معروف فرانسوی به اسم ریمون آرون این کتاب رو نوشته، که این کتاب آخری از پاره جهات حائز اهمیت است و حائز توجهه، چون اومده رژیم دموکراسی رو سعی کرده با رژیم توتالیتریستی مقایسه بکنه و در این مقایسه که انجام میده به صحبت‌ها و اتهامات که در مورد هر دو حکومت هست تا حد زیادی توجه میکنه. البته آرون معتقد است که الان در جهان امروز نمیشه گفت که رژیم شوروی توتالیتر کامل هست در امور و مثلا جامعه غربی، آمریکا و اینها دموکراسی دارن. به پاره ای از مشابهت‌ها دست پیدا می‌کنه و تحلیل می‌کنه و معتقد است که در جامعه آمریکا هم یک مقدار زیادی دولت در امور دخالت می‌کنه و و به پدیده رهبری توجه دارن. حزب معمولا خب ارتباط خاصی رو با رهبر داره، بنابراین پیدا کردن یک نسبت کامل، یک چیزی که به صورت مطلق اطلاق بشه برای رژیم های توتالیتر، این امکان نداره. این هم که بیاییم بگیم امریکایی الان مهد دموکراسی هستن، خود اینا میگن که نه، قدرت پول، قدرت تبلیغات عمومی، قدرت ثروتمندان، اینها باعث میشه که زمینه‌های دموکراسی واقعی در داخل جامعه آمریکا از بین بره. اینم از جمله کتاب‌هایی است که دوستان میتونن در رابطه با مطلب مورد توجه قرار بدن. و به هر تقدیر یکی از انواع مهم حکومت‌ها رو که در اینجا هم جلسه قبل ما خدمتتون نوشتیم تحت عنوان حکومت توتالیتر، ما خلاصش رو خدمتتون عرض کردیم. انواع دیگر از حکومت که ما داریم در رابطه با سلطنت هست که شکل سلطنتی معمولا به شکل یک فردی تجلی میکنه، یک فردی معمولا زمامدار هست که از طریق موروثی به حکومت میرسه و قدرت خودش رو، حکومت خودش رو غالبا از طریق ارث برای فرزندان خودش میگذاره. مثلا ما در انگلستان وقتی دقت میکنیم در همین صده های اخیر، دهه های اخیر، ببینیم که خب فردی به عنوان سلطان انگلستان مطرح میشه، منطقه برای اینکه ازدواج بکنه دوچار مشکل است، تخت سلطنت رو رها میکنه، خواهرش میاد حکومت رو به عهده میگیره. ولی به هر تقدیر یکی از ویژگی های حکومت سلطنتی این است که افراد از طریق موروثی میان قدرت رو در داخل جامعه بر عهده میگیرن و حرکت میکنن. رژیم سلطنتی خودش مبینه یک اختلاف مرتبه اجتماعی است در ذات خودش، با توجه به مباحثی که ما در تئوری های دموکراسی داریم. یک عده ای به عنوان خانواده سلطنتی، به عنوان کسانی که در اطراف حکومت و سلطنت هستن و لیاقت سلطنت رو دارن، و یک عده ای که به عنوان مردم ممکن است که مطرح بشن. و به طور طبیعی خانواده سلطنتی و افرادی که در رژیم سلطنتی زمامدار هستن، اینها با افراد عادی تفاوت دارن. گاهی وقتا سلطنت انتخابی هم در بعضی از کشورها دیده شده، مثلا در لهستان یا امپراتوری مقدس روم، موقع که تعداد زیادی از ایالت‌های کوچک و کشورهای کوچک بود، اینا برای اینکه یک امپراتور رو انتخاب کنن، سلطان رو انتخاب بکنن، نمیتونستن توافق کنن به سادگی. هر وقت سلطان از بین میرفت، اینا از بین خودشون فردی رو انتخاب میکردن و به عنوان سلطان بر سر کار میذاشتن. البته میگفتن این نوع سلطنت انتخابی هم کمک میکنه در رابطه با اینکه وحدت سیاسی رو در جامعه به وجود بیاره. و چه تمایزی که حکومت دیکتاتوری داره با حکومت سلطنتی در رابطه با نحوه انتقال قدرت هست و نحوه به قدرت رسیدن، و الا تفاوت چندانی رو معمولا ندارن. دیکتاتوری معمولا بعد از اینکه فردی به عنوان دیکتاتور میاد روی کار، فرض کنید آقا محمد خان را اگر در نظر بگیریم، پدرش یا خانوادهش از خانواده سلطنتی نبود، اما بعد از اینکه این حرکت شروع میشه و این فرد میاد روی کار، یک فردی رو به هر حال تعیین میکنه به عنوان سلطان بعدی، به عنوان پادشاه بعدی، که اون فرد هم به همین ترتیب ادامه میده تا دوره بعدی برسه. و دیکتاتوری به هر حال زمینه ایست در رابطه با این مثلا. دوستان تذکر دادن که در مورد کتاب جامعه باز و دشمنانش یک مقدار هم بحث بشه. این کتاب که به دو ترجمه هست الان در بازار، یکیش ترجمه های مهاجر هست و یکی هم ترجمه دیگه که حواشیش رو سعی کرده بیاره در امور. این فرد دیدگاهش رو پوپر سعی کرده راجع به دموکراسی بیان بکنه و معتقد است که تنها زمینه مخالفین دموکراسی این چیزهایی نیست که ما ممکن است در امور ببینیم به سادگی تلقیش بکنیم. در دیدگاه خیلی از افرادی که به عنوان فیلسوف، به عنوان دانشمند، به عنوان افراد صاحب نظر و کسانی که مدعی خیر و صلاح بشر هستند، ممکنه که اندیشه هایی باشه، تفکراتی باشه و حتی مکتبی رو که ارائه میدن، این برای برهم کوبیدن و درهم کوبیدن دموکراسی تلقی بشه. مثلا همین بحثی که افلاطون میکنه یا مارکس میکنه و طبقه بندی که برای جوامع میکنه، این از نظرش یک بحثی است که ظاهرا جذاب هست، ظاهرا خوب هست، و چون یک فرد بزرگی در تاریخ گفته، دیگه کسی متعرض این قضیه نمیشه، باهاش برخورد نمیکنه. این غلط همینجور میمونه، این اصطلاح غلط، و در داخل جوامع هم حرکت میکنه میاد. البته این فرد خودش وقتی کتاب رو مینوشته از دست نیروهای فاشیست فرار کرده بوده و نظریاتش رو در رابطه با فاشیسم آلمان و کمونیسمی که در اروپا داشت حاکم میشد سعی کرده توجیه بکنه. منتها یک بحث سیاست تاریخی رو، یک فلسفه تاریخی رو سعی کرده که بیاره. الان هم در بازار هست و دوستان میتونن راجع به این مطلب تهیه بکنن کتاب رو و بخونن. حتی خب بحث‌های مخالف و موافق هم راجع به این مطلب پیدا شده. دی گفتن آقا این کتاب روی عام ترجمه شده، پاره‌ای از مباحث رو درش مطرح کرده، و دی هم گفتن نه، به هر حال کتابی است که از حیث آشنایی ما به امور میتونه به ما تا حد زیادی رو کمک بکنه. و این از نکاتی است که به هر حال ما باید بهش توجه بکنیم. و حکومت توتالیتر وقتی مطرح میشه در بعضی ها ممکنه که حساسیت ایجاد بکنه و نخوان برخورد منطقی با قضیه بکنن. من تربیت معلم چند وقت پیش بحث بود راجع به همین قضیه، یکی از دوستان صحبت میکرد که ما رو متصف میکنن به مسئله حکومت های توتالیتر. بعد ما به این برادر رو نرس کردیم که شما برید این کتاب ها رو بخونید و بعد بیایید قانون اساسی ما رو در رابطه با مطلب مورد توجه قرار بدید، و به خصوص مثلا حالا کتابی هم که الان وارد بازار شده و قبل از جلسه با یکی از دوستان صحبت میکردیم، کتاب آقای امید زنجانی رو مثلا تحت عنوان فقه سیاسی هست ولی در واقع حقوق سیاسی. وقتی در جامعه مسئله حقوق مطرح بشه، وقتی حقوق افراد رو، طبقات رو، اخشار رو، گروه ها رو ما بیایم تحلیل بکنیم، تبیین بکنیم و سعی هم بکنیم که اون حقوق رعایت بشه، این از نکات اولیه‌ای هست مبنی بر این که جامعه پذیرفته قانونی، قانون اساسی، حقوق اساسی در داخل جامعه باشه، رابطه فرد رو با حکومت، حکومت رو با فرد، فرد رو با گروه ها، گروه ها رو با فرد و گروه ها رو با دولت به طور متقابل مورد تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری قرار بده. در این حالت وقتی که حقوق هست، این خودش یک ملاکی میشه برای اینکه کسی از وظیفه خودش تخطی نکنه، و به علاوه با استناد به پاره ای از مسائلی که تقریبا خرافی هست در مکتب توتالیتر، مثلا وقتی که افسانه قهرمان رو یا مرد تاریخ رو یا مسائلی که تاریخ اومده تعیین کرده، تکامل تاریخی رو، این چیزها رو مطرح میکنن، اینها دیگه در جامعه ما نیست. ما بچه مشابهتی که داریم این است که میخواییم برای عموم مردم یک جامعه جدید رو به وجود بیاریم. ما میخواییم وضع موجود رو به یک وضع مطلوب تبدیل بکنیم. اونهایی هم که اومدن در اونجا کلیت حرفشون این بود که وضع موجود رو میبریم به طرف وضع مطلوب، اما اینکه چه چیز رو میخواد به چه چیز تبدیل کنه اصلا شباهتی به هم دیگه نداره. ما به طرف یک جامعه اسلامی میخواییم بریم، اون به طرف جامعه میخواد بره که مثلا فقط نژاد آریایی در اون احاطه و سلطه داشته باشه. خب اینجا چه کسی میخواد قانون رو بده، راه حل رو بده، خط مش رو تعیین بکنه؟ بجز اون فرد کسی دیگه در واقع در کار نیست. اما در اینجا منشأ کار، مشروعیت حکومت هم باز تفاوت میکنه. مشروعیتی که حکومت هیتلر داره و اون مقبولیتش رو ما با مشروعیتش ممکنه حتی اگر به دیدگاه فروم هم بریم اشتباه بکنیم. پایه‌های مشروعیت کار ما، حاکمیت کار ما از خود افراد نیست، بخش عمدهش رو از طریق مذهب میگیره و دخل و تصرفی هم به طور طبیعی ما درش نمیتونیم بکنیم. اما در اون حکومت ها خب به هر تقدیر هم نظام حقوقی و هم نظام قانونی و هم نظام اجرایی دستخوش تغییرات و تحولات. حتی در یک نظامی مثل نظام شوروی که مدعی بوده بر اساس یک سری از قوانین حالا تاریخی یا علمی یا تکامل تاریخی یا هر چیز دیگه قرار بوده جامعه رو بسازن، باز این دستخوش خواستهای فرد میشه، چیزهایی رو وارد صحنه میکنن که خب به هر حال خیلی از مارکسیست های ارتودکس نمیپذیرن، و این از نکاتی است که وجوه تمایز و تفاوت رو ممکن است که به وجود بیاره و باید روش دقت کرد و توجه داشت. این است که به صرف ظاهر حکومت ها، این که مثلا یک رژیم سلطنتی است، یه دفعه 100% نمیشه گفت که منافع مردم در اون رعایت نمیشه و فقط مصالح یک فرد است. یا یه وقتی که بگیم حکومتی جمهوری است، در این حکومت جمهوری دلیل نیست که همه مردم حاکم باشن، همه مردم نظر بدن، طبقه در اونجا مسلط نباشه و سیستم اولیگارشی رو ما در اونجا نداریم. الان 22 کشور در آمریکای لاتین هستن که تقریبا به سبک جمهوری اداره میشن. اما خب همه میدونن که در این کشورها چه طبقاتی قدرت رو به دست میگیرن. مثلا پینوشه وقتی میاد روی کار، خب این یک خاندانی و یک سلسله‌ای رو داره. در خیلی جاهای دیگه هم مثلا در مصر وقتی سادات میاد روی کار به عنوان رئیس جمهور، بعد از اون حرکت‌هایی که در داخل مصر بود، این فرد حکومتی رو به وجود آورد که حکومت تقریبا موروثی بود و مادام العمر اگر ترور نمی‌شد به وسیله گروه‌های اسلامی، به صورت طبیعی رئیس جمهور می‌موند و خواست‌های خودش رو، خانواده خودش رو و نیات خودش رو تحمیل می‌کرد به همه مرد، در حالی که ذات رژیم جمهوری این حرف رو نمی‌پذیرد. این است که در تطبیق حکومت‌ها با توجه به اینکه چه قانونی رو داره، قانون اساسی اینها چی میگه. یکی از نکات اساسی این کتابی رو که خدمت دوستان معرفی کردیم، در اونجا معتقد است که قانون اساسی، حقوق اساسی چیز مفیدی نیست، به درد نمیخوره، چون در عمل میبینیم که مشکلاتی هست. مثلا در آفریقا بهترین قوانین اساسی رو اومدن حکومت‌ها انتخاب کردن، نوشتن رو در کتاب‌های خوب بردن، اما مردم هنوز نمیفهمند که اوضاع چجوریه و چه کسی داره حکومت میکنه و قدرت دست کیه. علت قضیه این است که به هر حال اگر اون قانون اساسی رو ما در داخل جامعه بردیم، قانون اساسی یک ضمانت اجرایی میخواد، مردمی بالاخره دستگاه سیستمی از این حکومت حمایت بکنه و تبعیت بکنه ازش و اجازه بدن که به مرحله عمل در بیاد. اما وقتی که اون افراد، حالا زمامداران، حکام و مردم، طرح خودشون رو عوض کردن در عمل، ما بریم یک بنای، یک معمار بیاریم، میگیم آقا ما میخوایم یک ساختمان گرد رو در اینجا بسازیم. خب این ساختمان گرد به هر حال یک مشخصاتی داره، باید به ترتیبی این معماری رو پیاده کرد. حالا بنا رو بگذاریم اینجا، خودمون که مهندس هستیم و طراح قضیه هستیم، بریم دنبال کار خودمون بخوابیم یا همینجا بشینیم مثلا توجهمون رو به ساختمان ندیم و بنا به هر سبک سیاقی که خواست بره بالا بگه آقا من ساختمان گرد می‌سازم. این بعد از اینکه تموم شد معلوم میشه این ساختمون نه گرد، نه دراز، نه فرش، نه مستطیل، نه مربع. علت قضیه روی اون قانون اساسی و روی اون طرح نیست، اون طرح خودش به خودی خودش اشکال نداره. حداقلش این است که این طرح و این قانون به ما کمک میکنه در مسئله که ببینیم چی بوده، قرار بوده چی ساخته بشه و الان کجاش اشکال داره و نواقص رو ما بتونیم در کلیت رفع بکنیم. به هر حال وقتی قانون اساسی ایران نوشته شد، در یک جوی، در یک حال هوایی، با یک خواستهای مردمی بود. 10 سال آینده، 20 سال آینده یا 30 سال آینده که مردمی که میان، اینا شاید در حال هوای امروز نباشن، مشکلات رو درک نکنن. یک عده باید بشینن برای اینا توجیه بکنن، تفسیر بکنن، مسائل رو روشن بکنن که این مسئله چی بود. اون وقت با توجه به اهدافی که قانون معین کرده، مسائل رو میشه روشن کرد. مثلا قانون اساسی ما میاد میگه که آموزش رو دولت باید برای همگان ایجاد بکنه و در اختیارشون بگذاره. خب در یک زمانی برسه در این مملکت هر کی میخواد بره آموزش ببینه، مثلا بگن که 50000 تومان اول بدید، 50000 تومان وسط بدید، 50000 تومان آخر. خب طبیعیه این قانون به ما کمک خواهد کرد اگر کسی دقت بکنه. خب این الان خلاف قانون اساسی است و این قانون اساسی به مرحله به مسابقه یک طرح منظمی است که راهنمای کار ما و افراد دیگر خواهد شد در برخورد با مسائل مربوط به حکومت و مشکلاتی که احتمالاً ممکن است در رابطه با قضیه حکومت به وجود بیاید. نوع دیگری از حکومت‌ها که ما داریم در رابطه با حکومت‌های مشروطه است که اینم باز الان در دنیا مرسومه، مدت‌ها زیادی در کشور خود ما بوده. البته سلطنتی استبدادی رو ما مدت‌ها داشتیم و بعدها مسئله به شکل سلطنت مشروطه در اومد. در زمان انقلاب مشروطیت هم به خاطر دوستان هست، وقتی که بحث مطرح شد که حکومت رو عوض کنن، استبداد رو جلوش رو بگیرن، چون استبداد باعث فساد میشد، یه مقداری از مباحث حتی از نیروهای مذهبی بر این نکته اصرار میکردن که سلطنت مشروطه رو حفظ بکنن و سلطنت مشروطه تقریبا به وجود بیارن. قضیه مشروطه با مشروعه برخورد کرد و مباحث خاصی رو به طور طبیعی به وجود بود. در اون دوره 4 دسته تقریبا بودن. یه دیگه خب طرفدار سلطان مستبد بودن، طرفدار حکومت وقت بودن، اینها استبدادی ها بودن. یه دیگه که وضع خاصی داشتن، اینا اساسا اوضاع احوال موجود رو نمیپذیرفتن، چشمشون به بیرون بود، گفتن در غرب فرهنگی که وجود داره، سیاستی که وجود داره اون خوبه و ما اگر می‌خوایم انقلاب بکنیم، جامعه رو تغییر بدیم، یه چیز غربی بیاریم، یه شکل غربی بیاریم. یه دیگه اومده بودن میگفتن که نه، استبداد خوب نیست، و به هر حال مسئله حکومت مذهبی هم ممکنه که مقدور نباشه. ما قدر مقدور رو در نظر بگیریم، اون چیزی که فعلا امکانش هست، استبداد رو محدود بکنیم، خنثاش بکنیم. و از این طریق سعی کردن که سلطنت مشروطه رو مورد توجه قرار بدن، سلطنتی که حکومت دست مردم باشه و سلطان به عنوان یک سمبل کارها بیاد و شناخته بشه، در امور اما دخالت نکنه. بحث دیگری که مطرح شد که سرانجام بعد از انقلاب اسلامی به پیروزی، مسئله مشروعیت بود، مسئله حکومت مشروعه بود، حکومتی که نه استبداد رو میپذیرفت، نه سبک غربیش رو مورد توجه قرار میداد، نه تلفیقی از اینها رو در نظر داشت و نه اساسا به خود اشکال سلطنت مشروطه عنایت داشت. این بود که گفتن ما در یک جامعه اسلامی باید یک چیزی بیاریم که با حال هوای مردم، با فرهنگ مردم، با اخلاق مردم هم منطبق باشه و مربوط به مردم باشه. این بود که حکومت مذهبی و حکومت اسلامی در داخل ایران به وجود اومد که اشکال سابق رو دیگه در بر نمیگیره. اون وقت باز ما در همین دوره هایی که در طول انقلاب داریم میبینیم که همین طرز تفکرهایی که در دوره مشروطیت بود عیناً در رفتار گروه‌ها و افراد مختلف تجلی میکنه و نظریات خودشون رو سعی میکنن که تحمیل بکنن به مردم. حالا خب پاره از حرفای جذاب رو، پاره از حرفای دهن پرکن رو هم ممکن بوده که مطرح بکنن و این نکته در مجموع سبب بشه که یک دسته، یک گروه، یک جماعتی دور اینها جمع بشن و خب علم و کتل اینها رو بالا ببرن. اما به زودی عدم موفقیت اینها مشهود شد و ناچار شدن که صحنه رو خالی بکنن. حتی ما وقتی روی مسائل دقت بکنیم میبینیم گروهکی که به وجود اومد در جریان انقلاب، اینا همون در قضای مشروطه هم واقعا بودن. سعی از کتابایی که میتونم خدمت دوستان معرفی کنم اگر خواستید روی اوضاع گروهکی کار بکنید بد نیست، که به صورت تطبیقی ایدئولوژی نهضت مشروطه فریدون آدمیت، این سعی کرده نظرات افراد متعدد رو هم از مذهبی، هم از غرب‌زده ها، هم از استبدادیون و کسان دیگر رو بیاره و مورد بررسی قرار بده. ایدئولوژی نهضت مشروطیت، فریدون آدمیت، حتی الان در بازار نیست و باید از کتابخونه ها تهیه کرد. من جلوی دانشگاه یه جایی دیدم قیمت حدود 50 تومان زارم، ولی 450 تومان در بازار آزاد قیمت گذاشت. جانم آقای آدمیت خب میدونید از کسانی بوده که در گذشته بحث میکرده و در حال مذهبی نیست، از این نظر نمیشه تاییدش کرد. ولی مسئله این است که این افرادی که کار علمی کردن و ما هم میخواییم کار سیاسی بکنه، با توجه به این است که یک شناخت کلی پیدا کردیم و معیارها دستمونه، این نیست که با خوندن یک کتاب یا دو کتاب. ولی خب پاره ای از کتاب ها هستن که واقعا ممکن اثر منفی رو در افراد بگذارن. مثلا بعضی از کتاب هایی که در بیرون نوشته شده ممکنه که تا حدودی اثر بد بگذاره، ولی اینها کتاب هایی نیستن که بخوان اثر سوئی رو گذاشته باشه. خب نظریات کسانی که طرفدار مشروطه بودن، مشروط طلبان رو با ذکر تاریخش، دقیقش، مثلا در مجلس چی گفتن، بیرون مجلس و گروه هایی که بود، اینها رو سعی میکنن که مطرح بکنن. و هر تقدیر سلطنت مشروطه در ایران وجود داشت و یک عده‌ای هم پیروش بودن. الان هم در دنیا، در اروپای موجود، یه تعدادی از کشورها به شکل سلطنتی مشروطه اداره میشه. پاره از کشورها هم مثلا در آسیا، در خاورمیانه و در جای دیگه مدعی هم که ما هم سلطنت مشروطه داریم، ولی خب عملا به صورت سلطنتی استبدادی اینها حکومت رو اداره میکنن. حکومت سلطنتی رو معتقدند، سلطنتی مشروطه رو، که نوعی دموکراسی، شکلی از دموکراسی است. چون عرض کردم مفهوم خود دموکراسی واقعا قابل تبیین نیست، قابل اندازه‌گیری نیست و عملی هم نیست. باید اشکالی از دموکراسی رو در داخل جامعه، حالا مستقیمش، غیر مستقیمش، به صورت انواع متعدد رو در نظر گرفت. یکی از انواعش رو عده معتقدند که همین حکومت سلطنتی مشروطه است، که شاه سلطنت میکنه، دخالت در امور نمیکنه و عده‌ای رو مردم انتخاب میکنن به عنوان نماینده مجلس، به عنوان حکومت، به عنوان نخست وزیر، و اینها میان در کارها دخالت و دخل و تصرف میکنن. در رابطه با تفاوتایی هم که با جمهوری داره، باز همون تفاوت اساسی شد که یک دسته‌ای در اینجا تافه جدا بافته هستن در سلطنت مشروطه، در حالی که در جمهوری فرض بر این است که همه مردم برابرن، همه مردم یکسان هستن و به خاطر این تساوی که است، برابری ذاتی که فرضیه جمهوری هست، همه افراد میتونن اگر لیاقتی داشته باشن، اگر تابع قوانین باشن و در چارچوب قوانین جا بگیرن، در کار و حکومت دخالت بکنن و در تصدی مناصب و پست های سیاسی هم فعال باشن و اینطور نیست که در انحصار افراد خاصی باشه. البته باز سلطنت مشروطه همچنان که در جمهوری داریم، باز ممکنه اشکال متعددی رو در عمل به خودش بگیره. اسمش سلطنت مشروطه باشه، ظاهرش قانون اساسیش، ولی در عمل به صورت استبدادی یا تلفیقی از دیکتاتوری و استبدادی در داخل جامعه بخواد اعمال بشه. از انواع دیگه حکومت‌هایی که ما داریم در رابطه با حکومت‌ها، حکومت‌های سرمایه‌داری هست که در نظام امروز جهانی هم ما می‌بینیم وجود داره. مفهوم سرمایه‌داری تقریبا نقطه مقابل سوسیالیسم هست. منم وقتمون تموم شده. جان؟ دلیل وقت. پس این رو بگیم بعد انشالله این هفته دولت رو تموم بکنیم. با خدمت برادران عرض کردیم در رابطه با وقت یک کتابی، کتاب آقای ابوالهم، کتاب قدیمش رو البته فدا شد که خدمت برادران رو تکثیر بکنن. یک جزوه رو ما برای جهاد دانشگاهی نوشته بودیم که موضوعات اساسی سیاست رو تیتروار در آورد، به صد صفحه از تایپ هم شده، مشکلی نداره. اون رو هم خدمت برادران بدن اگر خواستن تحقیقات بکنن، چیز مفیدی است، یک طرح تحقیقاتی مناسب هست در هر زمینه، در از دیدگاه مکاتب اندیشه های مختلف دوستان میتونن ازش استفاده بکنن. اول بحث هم معرفی شد. منتها با توجه به این که هنوز ما یک بخش کوچک این کتاب رو خدمت دوستان عرض کردیم، بحث دولت رو، و در کتاب هم بحث دولت رو به طور پراکنده مورد توجه قرار داده و کسی که ابتدا به ساکن بخواد باش برخورد بکنه، ممکنه یه مقداری حواسش رو از حالت عادی در بیاره، پرت بکنه. این است که من دولت رو کلن در یک بحث آوردم، بقیه مباحث رو سعی میکنم انشاءالله اگر خدا خواست در دو سه جلسه آینده به پایان ببریم. ولی مأخذ کار اگر دوستان خواستن مراجعه بکنن همین کتاب. البته کتاب های دیگر رو هم اگر فرصتی بود میتونید مطالعه بکنید که دیدگاه های مختلف رو هم آشنا باشید. کتاب های آمریکایی نوشتن راجع به مبانی علم سیاست، اصول علم سیاست. کتاب هایی رو فرانسوی ها نوشتن که جلسه اول خدمت رو معرفی کردیم. بعضی هاش هم مال انگلیسی ها هست در سبک شناخته شده امروز. بلوک شرق معمولا سیاست رو قبول نداره به عنوان یک پدیده اساسی. این بوده که کتاب چندانی ندارن. البته یک کتابی هست در بازار اگر بتونید پیدا کنید، نظر اونها رو هم در مورد سیاست داره. ماشین دولتی اثر بولارتسکی، یه فردی است تحت این عنوان. این رو اگر دوستان دیدن، ماشین سیاسی دولت، یه هم چیزی، ماشین سیاسی دولت، بولارتسکی، فئودور اگر اشتباه نکنم بولارتسکی، ولی کتاب های دیگر مثلا کتاب دوورژه در سطح دانشگاه معروفه، اصول علم سیاست موریس دوورژه، که در اون کتاب سعی کردن مباحث مربوط به تضاد و همگونی رو تا حدودی مورد توجیه و تفسیر قرار دادن. البته کتابی هم مشابهش داره، جامعه شناسی سیاسی، که نزدیک به این کتاب. اون کتاب کتاب کامل‌تری است و مسئله رو تا حد زیادی مورد توجه قرار داده. اونم اگر دوستان پیدا کردن باز بد نیست، به عنوان آشنایی با مسئله، آشنایی با علم سیاست هست که این رو آمریکایی‌ها نوشتن. کتابایی رو ما داریم در رابطه با جامعه و حکومت، اینم کتاب خوبی است که اگر دوستان فرصت کردن مورد مطالعه قرار بدن. البته دیدگاهی که در داخل هست راجع به مبانی با اون چیزی که در بیرون بوده مقدار متفاوت. مثلا در اصول علم سیاست، مبانی علم سیاست، ارتش رو به عنوان یکی از مبانی سیاست وارد بحث کردن. در این بحثی هم که دوستان داشتن و قرار ما خدمتون داشته باشیم، ارتش رو به عنوان یکی از مبانی سیاست مطرح کردن. ولی در بیرون و تصور من حداقل این است که چیزهایی هست که سیاست مدارا فلاسفه سعی کردن که سیاست رو از اونجا شروع بکنن، پای ریزی بکنن، با بنیادش رو بگذارن، یا حداقل هدفشون رسیدن به اون بود. ارتش وسیله است، امنیت وسیله است، ارتش هم وسیله است. این است که در مبانی سیاست تقریبا نمی گنجه، هرچند که به عنوان یکی از ابزارهای مهم الان در داخل سیاست مطرح شد. به هر تقدیر در بحث مربوط به سرمایه‌داری گفته میشه که یک عده‌ای از افراد، تقریبا نوعی اولیگارشیست باز، یک عده‌ای از افرادی که دارای ثروت زیادی هستن، سرمایه‌های هنگفتی دارن و از طرق متعدد این رو به دست آوردن، اینها زمامدار واقعی کشور هستن، قدرت سیاسی رو در داخل جامعه به عهده میگیرن و از طریق این قدرت سیاسی باز مجدداً قدرت اقتصادی رو در دست دارن. البته مسئله اقتصاد یک بحث پیچیده ایست در دنیای امروز و نمیشه به سادگی باش برخورد کرد، چون پیشرفت تکنولوژیک شده، پیشرفت‌های اقتصادی شده، تحولات اساسی در نحوه بهره برداری از منابع دنیا شده، اقتصاد هم تا حدود زیادی نقش خودش رو در امور ایفا کرده و به وجود آورد. حالا یه عده معتقدن که به عنوان زیربنا، به عنوان اصل، به عنوان تغییر دهنده در همه چیز که نظریه مارکسیست هست، یه عده دیگه نه، حالت معتدل‌تر و یه عده هم اساسا نمی‌پذیرن. این سه نظریه در مورد این قضیه هست. اما در جهان امروز، مثلا در غرب، در آمریکا، بسم الله الرحمن الرحیم، آخرین مبحثی رو که خدمت برادر خواهیم بود بحث در مورد حکومت‌های دینی. حکومت‌های دینی هم یکی از اشکال دیگه حکومت‌ها هستن که تفاوت می‌کنن با انواع دیگرش. معمولاً حکمران دینی یا کسانی که حکومت رو دارن، حالا به صورت فردی یا گروهی، اینها مشروعیت کار خودشون رو از دین می‌گیرن و یا پایه‌هایی که دین گذاشته، حقوق و مقرراتی که دین قرار داده. گاهی وقتا حالت ترکیبی داشته، یعنی یک پادشاهی ممکن بوده که حکومت بکنه ولی خودش رو هم بنا به دلایلی منتسب بکنه به حکومت دینی و عنوان خلافت رو در عین حکومتی که داره در کنار سلطنت خودش داشته باشه. مثلا ما در حکومت عثمانی که یکی از حکومت‌های مهم اسلامی بوده و به هر حال در اواخر قرن بیستم، در اوایل قرن بیستم از بین رفت، می‌بینیم که یک فردی به عنوان سلطان و هم به عنوان خلیفه مطرح است و سیستمی که داره ظاهراً بر اساس معیارهای دینی است، اما در عمل اون جنبه سلطنتی رو هم داره. بعضی جاها این حالت قدرت مادی رو ما نمی‌بینیم، حکومت دینی هست ولی قدرت دنیوی رو شاید نداشته باشه. کاری که پاپ ممکنه بکنه در حکومت کلیسا و یا شورای ارتدوکس ها دارن و گاهن در شورای ارامنه ما ممکنه اشکالش رو ببینیم. بعضی قسمت های دیگه هم هست که تحت عنوان دین ممکنه حکومتی به وجود بیاد، مشروعیت خودش رو از دین بگیره ولی در عمل بر خلاف دین عمل بکنه یا دین رو دیگه چندان بهش توجه نکنه. مثلا ما در اسرائیل این حالت مقابل پاپ رو ممکن است که ببینیم. حکومتی که در اسرائیل به وجود اومده با ظاهر مذهب یهود و برای شعارهای مذهب یهود و ترقی دادن به پیروان یهود به وجود اومد، ولی بعد از مدت اینها دیگه توجه چندانی به مسئله مذهب نکردن و حتی نوعی سیاست خاص رو در رابطه با امور مذهبی خودشون به وجود آوردن که مشهورترین نقدی که بر این نکته نوشته شده همین کتاب معروف صهیونیسم سیاسی هست که در اونجا سعی میکنه که صهیونیسم دینی رو از صهیونیسم سیاسی، صهیونیسم مذهبی رو از صهیونیسم حکومتی جدا بکنه و یک تلفیقی رو به صورت تطبیقی برخورد بکنه و اینها رو اشاره بکنه که با هم دیگر جدا هستند. روژه گارودی هم این کتاب رو نوشته و دو تا ترجمه هم ازش هست. کتاب خوبی است، نسبتا نشون میده که چه برخوردی با مطلب میشه کرد. در بعضی جاها هم هست که مثلا در تبت یک نوع حکومت دینی برکار، دالای لاما اونجا هم به عنوان رهبر حکومت و رهبر دولت در جهان شناخته شد. در کشور خود ما هم مسئله حکومت مشروعیت خودش رو از مذهب میگیره، از دین میگیره و کل کارها رو سعی میکنن که در چارچوب دین انجام بدن. در اینجا یک تلفیقی ما میبینیم که مسئله دین با امور سیاسی پیدا کرده، منتها سیاست مدارا دیگه خودشون رو از دین جدا نمیدونن. کسی که میخواد کار سیاسی بکنه به عنوان وزیر، به عنوان وکیل، به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور، اینا عمدتاً باید تمام هم مقامشون بر این مسئله معطوف باشه که در رابطه با دین کار بکنن، دین اسلام رو به مسلمین رو یاری بکنن و خارج از این اندیشه‌ای برای خودشون تصور نکنن. بنابراین اشکال متعددی از حکومت دینی رو هم ما ممکنه ببینیم. اینکه اگر گفتن یک حکومت دینی است، صرفاً کافی نیست که ما اسم حکومت دینی رو بر این بگذاریم. ای بسا جنبه سیاسی برش غلبه داشته باشه، ای بسا جنبه سلطنتی برش غلبه داشته باشه، ای بسا جنبه جمهوری حتی در این نکته مورد لحاظ باشه. همچنان که اشاره کردیم خدمت برادرها در رابطه با حکومت قاصر اسرائیل، اینها با لوای دین اومدن، منتها الان دیگه به سبک جمهوری و سبکی که سیاستمدارای اسرائیل میتونن حکومت رو اداره بکنن. منتها حاکمی که واقعا یک حکومت دینی رو تشکیل داده باشه و به صورت واقعی از دین تبعیت بکنه، از دستورات دین، معمولا هم مشروعیت قوی داره، هم زمینه‌های حاکمیتش بسیار مقتدر هست. و این است که همواره حکومت‌های مذهبی پیروانشون باعث شدن که یک تحولات جدی در داخل جوامع وجود بیاد و حرکت‌هایی رو در داخل جوامع وجود بیاد. نکته‌ای هم که باید اشاره کرد بهش این است که هیچ وقت دین از مسئله سیاست کنار نبوده. حالا ادعایی هم که اومدن حتی جدا بکنن مسئله رو، به هر حال نوعی همکاری، نوعی رقابت، نوعی برخورد بین دو پدیده دین و سیاست در داخل جامعه مشهود بوده و هست. در جامعه شوروی هم الان یکی از تعارض‌های موجود بین دین و مذهب، هرچند نیومدن قضیه رو حذف کنن، ولی الان تقریبا حداقل در جمهوری‌های آسیایی به نوعی همکاری ناشار شدن برسن. به خصوص در پدیده انقلاب میگن از برنامه‌های گورباچوف وقتی اومد روی کار دو تا نکته بود. یکی این که مسئله انقلاب اسلامی الان خطری پدیده یک حرکت سیاسیه که ممکنه که در جمهوری‌های مسلمان نشین روسیه یه تحولاتی رو به وجود بیاره. اینا هم که نتونستن مذهب رو از بین ببرن و خیالشون هم دیگه الان در این قضیه نیست، اعلام کردن که برخورد چندانی رو نخواندش. بنابراین گفتن که ما دو کار بکنیم برای اینکه مشکل رو حل بکنیم. یکی این که افرادی رو که مؤلف هستن، محقق هستن، صاحب نظر هستن از دیدگاه کمونیست‌ها، اینها رو بفرستن در مورد مسائل مذهبی تحقیق بکنن، نقاط اشتراک و افتراق بین سوسیالیسم و اسلام رو در بیارن، اگر در آینده خواستن تبلیغی بکنن و تهییجی بکنن از این قضیه استفاده بکنن. دومین کاری که ظاهرا الان سیستم شوروی در قضیه میکنه این است که یک نوع مراودات مذهبی رو بین مراکز مذهبی داخل شوروی و مراکز دیگه تقریبا به وجود بیاره. البته اینم باز یک چیز جدیدی نیست. از همون زمان که روس‌ها وارد ایران شده بودن و اشغال کرده بودن مناطق شمالی ایران رو، اینا تلاش زیادی کردن برای اینکه روحانیون ایرانی رو یه مقدار بی‌طرف بکنن یا موضعشون رو نسبت به مارکسیست‌ها تقریبا معتدل بکنن. به این خاطر تعدادی رو از باکو و قفقاز و جای دیگه از نیروهای مذهبی رو آوردن برای اینکه یک مسالمتی به وجود بیاد، این مراوده برقرار بشه. الان هم باز سعی میکنن این کار رو تا حدود زیادی انجام بدن، اما به هر تقدیر حالا تا چه میزان موفق بشن این نشون میده که هیچ حکومتی نمیتونه مسئله دین رو مورد توجه قرار نده. و یکی از علل این قضیه که سیاست به طریقی با دین برخورد میکنه در جامعیت هر دو مطلبه. سیاست هم میخواد به امور اجتماعی برسه، امور افراد رو انجام بده، خدماتی رو در داخل جامعه انجام بده. دین هم توجهش به فرد و جامعه است، به هر حال میخواد به طریقی اصلاحات رو در داخل جامعه ایجاد بکنه، فرد رو متحول بکنه، دگرگون بکنه، اخلاق خاصی رو ترویج بکنه یا تقبیح بکنه. حکومت هم سیاست هم روی این نکته انگوش میگذاره. این است که این دوتا ناچارن دائم یا باید با هم همکاری بکنن یا رقابت کنن یا برخورد بکنن. این نیست که یک حکومتی بتونه موفق بشه دین رو از صحنه حذف بکنه، یا صرفا وجود دین باعث بشه که ما حکومت رو از بین ببریم، چنان که مثلا نظریه آنارشیستی رو میخواییم در این مطلب بپذیریم. بنابراین مسئله تئوکراسی یا حکومت دینی یکی از مطالبی است که باز قابل توجه است از ابعاد مختلف. البته دین خودش یک حالت خاصی رو هم داره. ما گاهی وقتا میبینیم که در درون جوامع ایدئولوژی هایی پیدا میشن، مسلک هایی پیدا میشن. این نیاز انسان ها جوامع به آیین، به عقیده، به ایمان سبب میشه که پاره‌ای از نیروها، پاره‌ای از متفکرین زرنگی بکنن، یک ایده هایی رو در داخل جامعه ترویج بکنن، مردم هم ایمان بیارن و به دنبالش برن و خب سبب تحولاتی هم در جامعه بشه. در همه جوامع هم هست. این کتابای ملل نهل رو بخونیم، همین تاریخ قاجار رو بخونیم، ببینیم چقدر فرقه و گروهایی به وجود اومد که ظاهرش مخالف بود با سیاست، اما در لوای مذهب باز یه کار سیاسی میشه. همین که ما به پیروان خودمون بگیم آقا در سیاست وارد نشید، خودش نوعی سیاست به هر تقدیر، و یا این که بگیم اگر فعال برخورد کنید، باز این هم نوعی سیاست است. این است که یکی از عناصر اصلی دولت ها معمولا آیین هست، معمولا آیین سیاسی است که در داخل اون جامعه وجود داره و ما به عنوان یک پدیده اساسی در دولت باید بهش توجه بکنیم. آیین اون جنبه باورها، اعتقادات و ذهنیت افراد رو در مورد عملکرد سیاسی شکل میده و یا معیار ارزش‌گذاری برای عملکرد سیاسی است، نه برای نحوه برخورد با عملکرد سیاسی. حالا ممکنه یه آیین سیاسی متأثر از مسیحیت باشه، یکی از متأثر از یهودیت باشه، یکی از اسلام باشه، یکی از مذهب دیگه‌ای. به هر تقدیر اون اثر اصلی رو و اساسی رو در ایمان و باورهای مردم ما می‌بینیم که می‌گذاره. از نکاتی که در مسئله آیین هست، اعتقادات مردم هست، در شکل سازمان‌ها، در شکل حکومت، در سیستم سیاسی جامعه هم تأثیر خودش رو گذاشته. وقتی که ما قبول بکنیم که دنیا بر یک چرخه خاص می‌گرده و نظام جهان بر وفق خاصی باید بگرده، به طور طبیعی اون رو سعی می‌کنیم در مرحله اجرا هم پیادهش بکنیم. وقتی ما اندیشمون این است که از دنیا لذت ببریم، طبیعی دنبال وسایل و امکاناتی میریم که برای ما لذت‌های دنیوی رو فراهم بکنه. وقتی به دنبال این هستیم که به عنوان مثال ریاضت بکشیم برای اینکه خودمون رو بسازیم، به طور طبیعی امکانات و وسایلی رو می‌سازیم که اون ریاضت رو و اون حالت خاص رو در ما به وجود بیاره. بنابراین اون اندیشه سیاسی ما، اون تئوری سیاسی که ما داریم، اون دیدگاه سیاسی ما سبب به وجود اومدن پاره ای از تشکیلات سیاسی و حکومت ها میشه. حتی گروه های چپی و بعضی ها اعتقاد دارن که اندیشه آدم، تئوری آدم و فکر آدم در کارش اثر نمیذاره. اون مسائلی که اتفاق میفته فکر رو میسازه. اما در عمل وقتی ما دقت بکنیم میبینیم نه، یک مقدار زیادی از کارها، از امور، از تصوراتی که ما داریم سبب میشه که ما موضع‌گیری بکنیم، دنبال رفع نیازهایی بریم که فکر میکنیم نیاز هست. بنابراین با توجه به مسائلی که هر ملتی داره، هر جامعه‌ای داره و هر جمعیتی داره، معمولا یک آیین سیاسی، یک مسلک سیاسی، یک باور سیاسی شکل میگیره. به خاطر همین هست که مثلا جامعه شیعه ممکن است که خب در یک کلیت در ارتباط با اهل سنت دارای یک دیدگاه های خاصی باشه، هرچند مسلمون هست اما برای ترسیم کار حکومت خودش یک شکل خاص رو بپذیره. و یا اون کسانی که دیدگاه خاصی دارن در داخل شیعه، اونها هم باز میبینیم که نسبت به مسئله حکومت، نقش رهبری، مثلا نقش اجتماعات و این که چقدر دخالت بکنیم بالاخره در سیاست و رابطه دین با سیاست، باز به خاطر اون تفکری که نسبت به مذهب خودشون دارن با هم ممکن است که متفاوت باشه. این است که روی آیین سیاسی هر جامعه باید دقت کرد. این ایده سیاسی، آیین سیاسی، مسلک سیاسی و ایدئولوژی سیاسی نقش بسیار تعیین کننده ای رو در خواستای اجتماع، در سازمان بندی اجتماع، در تشکیلات دادن به اجتماع و به طور کلی روابط و مناسبات اجتماعی ایفا میکنه و این از نکات اساسی است که باید بهش توجه کنیم. بحث آخری که در رابطه با دولت داریم که قسمت پنجم عناصر سازنده دولت میشه، در واقع مسئله مربوط به حاکمیته. البته یه نکته رو هم من قبل از این که به این بحث بپردازیم خدمت برادر عرض بکنم، در رابطه با همین آیین سیاسی، این باورهایی که مردم نسبت به مسائل دارن سبب حفاظت از یک دولت، یک حکومت هم خواهد شد. شما نگاه میکنید در یک مقطعی از زمان، مثلا از حدود 1000 سال در ایران، این اندیشه که سلطان باید باشه، پادشاه باید باشه، مردم این باور رو قبول کردن. این است که هر برخوردی، جنگی، دعوایی و برخوردی هم میشه، تحولاتی وجود میاد، حالا در همه جوامع به جای اینکه بیاد یه دفعه بزنه کل سیستم رو خراب کنه، این فرد رو برمیاره اون فرد دیگر رو میذاره، از حسن ناراضی حسین رو میذاره. اما به محض اینکه تحولاتی در اجتماع پیدا میشه، مردم دیدگاهشون عوض میشه، جهان بینیشون و عقیده ها و باورهاشون از دست میدن، شکل حکومت رو هم تا حدود زیادی تغییر میدن. این است که سیستم استبدادی ممکنه در یه جامعه مدت ها دووم بیاره. چرا دووم میاره؟ برای اینکه باور مردم این است که این شکل خوبه، در معیارهای ارزشیش عقیدتیش وارد شده که باید اینطوری باشه، چون باید اینطوری باشه پس بنابراین میاد به این سبک برخورد میکنه. یه زمان میگه مشروطه مثلا خوبه، یه زمان میگه جمهوری خوبه، و سبب اساسی برای انقلابات هم در همین آینه، در همین ایده های مردم. مردم وقتی دست به انقلاب میزنن، دست به فعالیت میزنن، تعرف میزنن، که دیگه ایمانشون و اعتقادشون رو نسبت به یک مطلبی از دست دادن، میخوان اون جزء از عناصر زندگیشون رو به هم بریزن، یک چیز جدید رو که فکر میکنن درسته بیارن. این است که ایده سیاسی در حفاظت از شکل حکومت در سیستم، در رژیم نقش موثری داره. اگر یک جامعه به یک باور خاص برسن، یک ایدئولوژی رو قبول کنن، یک مسلک سیاسی رو قبول کنن، طبیعی حفاظت میکنن از اون تشکیلاتی که ایدئولوژی برای خودش درست کرد. اما به محض اینکه بی اعتقاد شدن، اعتقادشون رو از دست دادن، آرام آرام این دولت هم از درون مزمحل خواهد شد و در هم خواهد ریخت. مثلا ما در صدر اسلام یکی از دلایل اساسی برای توجیه مسائل مربوط به شیعه و توجیه پیدایش حکومت‌های سلطنتی در بنی امیه و در بنی عباس رو باید در همین نکته ببینیم. مردم واقعا به اون باور اساسی و عقیده اساسی یا شناخت اساسی نرسیده بود. این بود که هنوز دنبال رهبری بودن که در قبیله بود، رهبری بودن که منتها شکلش رو تا حدودی تغییر دادن، اما اساس مناسبات و روابطشون همون آیینی بود که از جاهلیت درشون مونده بود. در جوامع اروپایی هم باز ما این نکته رو داریم. بحث آخر، بحث حاکمیت، از چنان که خدمت دوستان عرض کردیم، حاکمیت از نظر تاریخی، از نظر سیاست تاریخی مدت زیادی نیست پیدا شده، حدود 3-4 قرن هست در تاریخ جهان مطرح شده و در تعریف کلی یک بار خدمتتون عرض کردیم به معنی داشتن امکانات، داشتن توانایی، داشتن قدرت برای پیاده کردن برنامه ها، خواستا یا اهداف یک حکومت تعبیر میشه. این که حکومت اراده خودش رو بتونه اعمال بکنه، خواست خودش رو بتونه اعمال بکنه، اگر این کار رو بکنه دارای توانایی هست. و در مفهوم مخالف که ما اگر بررسی بکنیم، خدمتون باز عرض کردیم، شما در تمام مفاهیم سیاسی دو جنبه متفاوت میبینید. وقتی میگیم آزادی، وقتی میگیم برابری، وقتی میگیم حاکمیت، یه مفهوم این است که ما بتونیم کاری رو انجام بدیم، مفهوم مقابلش این است که کسی دیگه نتونه ما رو از خواستمون باز بداره. همه توانایی های یک حکومت در اعمال حاکمیت خودش این نیست که قدرت داشته باشه کاری رو انجام بده. یک بخش دیگرش این است که اون کسانی که مخالفن با این، مقابلن با این، همسایه هستن با این، اونها هم نتونن جلوی خواست این قرار بگیرن. یعنی دو طرف قضیه رو ما در نظر بگیریم. در آزادی از تمام اصطلاحات اساسی سیاست این نکته هست. در آزادی، در برابری، در استقلال، در چیزهای دیگه، ما استقلال وقتی میگیم یک مفهومش به خود ما برمیگرده، یک مفهومش به کسانی که در اطراف ما هستن. وقتی امنیت رو مطرح میکنیم، یک مفهوم اساسیش در توانایی خود ماست، در ذات خود ماست، برای اینکه در امنیت به سر ببریم. یکی دیگه اینکه دورمون رو طوری به وجود بیاریم که کسی نتونه به ما چشم زخمی بزن. این است که این بعد دیگر قضیه، حاکمیت دولت به معنی ایجاد امنیت هست، به معنی توانایی برای ایجاد امنیت، برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. جنبه مقابل قضیه رو ما در نظر بگیریم. امنیت هم خدمتتون عرض کردیم که وقتی ما بخوایم به وجود بیاریم، دو یک بستر است، یک حالتی است، یک شرایطی است، یک نوع سیاست هایی است و زمینه هایی که سعی میکنه که مسائل مخالف رو، عوامل مخالف رو، ریشه های مخالف رو و ریشه های نابودی یک پدیده سیاسی رو تا حدود زیادی از بین ببره. به این ترتیب ما از هر جنبه به قضیه حاکمیت هم نگاه کنیم، دو بُعد داره، یک بُعد داخلی داره، یک بُعد خارجی داره. بُعد داخلیش اگر به خود دولت بگیریم، دولت باید دارای سیستمی، تشکیلاتی، روابطی و نظم و نسقی باشه که این رو قادر بکنه برای انجام کارها، وقتی یه حکومتی تشکیل شده و مردم ازش حمایت میکنن ولی در درونش دچار اشکالاتی باشه، سیستم سازماندهیش، روابطش مناسب نباشه، طبیعیه این خودش خود به خود ضعف داره. ولی یک بُعد دیگه قضیه این است که در بیرون ما این رو مورد توجه قرار بدیم، اون بُعد سیاست خارجیش رو به عنوان مثال. حاکمیت وقتی که مورد توجه قرار میگیره به این ترتیب، از یک بُعدی بُعد اقتصادی میشه، اینه که حکومتی بتونه در مسائل اقتصادی عرض اندام بکنه، نظر خودش رو، خاص خودش رو، اهداف خودش رو اعمال بکنه، به خصوص در دنیایی که اقتصاد اهمیت اساسی داره. الان دولت ها که تشکیل شدن، حکومت ها که به وجود اومدن، اینها دارای یک سری ابزار اساسی هستن. ابزار اساسی اینا به خصوص ادارات، ماشین یک حکومت، ماشین سیاسی دولت همین اداراتش هست. ادارات اگر بخوان کار بکنن، ناچارن نیاز به یک سری منافعی دارن، احتیاج به یک مقدماتی دارن و پایه‌های اقتصادی باید براشون فراهم باشه. دولت باید بتونه حقوق کارمند رو سر برج بده. دولت باید بتونه ماشین رو در اختیار کارمند بگذاره. دولت باید بتونه ساختمون فراهم کنه، لوازم تحریر از هر چیزی که ما در نظر بگیریم، این برمیگرده به قضیه اقتصاد. خب اگر دولت بخواد در سر موقع و در موقع مختزی اقدامات اقتصادی مناسب رو در داخل جامعه به وجود بیاره، فراهم بکنه برای اینکه ماشینش خوب کار بکنه، به وقتش بنزین رو باید توی ماشین بریزه. این احتیاج به این داره که همواره بنزین در اختیارش باشه، همواره قدرت اقتصادی در اختیارش باشه، امکانات اقتصادی رو در محدوده کار خودش نگه داره. در نتیجه باید قدرت اقتصادی بیشتری رو فراهم بکنه برای اینکه از عهده کارهاش، از وظایفی که بر عهده گرفته، اینها فارغ بشه و به خوبی از این نقش بیرون بیاد. علاوه بر اینکه باید خودش رو نگه داره در قضیه مربوط به اقتصاد، این ناچار هست یک بخشی از وظایف اقتصادی در داخل جامعه رو هم به عهده بگیره تا بتونه بگه من حکومت خوبی هستم، من حاکمیت دارم در داخل جامعه. وقتی یه دولتی نمیتونه حقوق کارمندش رو بده، خب کارمندم براش تره خورد نمیکنه. و بالعکس وقتی که مردمی اومدن در داخل شهرها زندگی میکنن، آب مثلا لوله کشی میخوان، برق میخوان، بهداشت میخوان، مسکن میخوان، پوشاک میخوان. اگر دولتی تونست اینا رو فراهم بکنه، کمک بکنه در جهت امکاناتی که وجود داره، خب طبیعیه مردم از این راضی میشن، کمکش میکنن، حمایتش میکنن. اما اگر نتونست این فراورده ها رو، این امکانات اقتصادی رو در اختیار مردم بگذاره، طبیعیه مردم ممکنه که سر به طغیان بردارن، شورش بردارن، غرغر کنن، یا حداقلش این است که بی تفاوت بشن. بنابراین دولت باید این زمینه رو، این امکانات رو، این توانایی رو داشته باشه که نیازهای اقتصادی مشروع جامعه رو تا حد امکان رفع کنه، که محدوده این نیازها رو قانون اساسی در جهان امروز تعیین کرده.